خوب و خوش اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید. سپاسگزاریم از همراهی گرم و صمیمانه شما شنوندگان عزیز. در ادامه برنامه ها مروارید شرق رو تقدیمتون میکنیم از گروه جامعه رادیو فرهنگ. مدت این برنامه حدود 60 دقیقه است. انشاءالله بتونیم تا ساعت 22:10 شب در کنار شما باشیم. شما هم فرصت داشته باشید که برنامه های دلخواهتون رو بشنوید. اوقاتتون خوب و خوش در این بعد از ظهر زیبا.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه همراهان و دوستانان رادیو فرهنگ.
دوستان، با برنامه مروارید شرق به مدت یک ساعت مهمان لحظه های شما هستیم.
این برنامه کاریز مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI که تقدیم شما خواهیم کرد.
با بخش‌های متنوعی مهمان شماییم و سعی می‌کنیم شما رو با کشور چین، آداب و رسوم این کشور، روابط سیاسی و اقتصادی و هنرهای کشور چین آشنا کنیم. امیدواریم که بپسندید.
بله، در ضمن آقای پادگان، در این برنامه که به مدت یک ساعت تقدیم شنوندگان عزیز میشه، سوالی رو برای نظرسنجی مطرح میکنیم که مشارکت همه همراهان و دوستداران شبکه فرهنگ و عزیزان چینی که زبان فارسی رو بلدند میطلبه.
پس دعوت میکنم ما رو در این برنامه همراهی کنید، هم در نظرسنجی برنامه شرکت کنید و هم انتقاد کنید، پیشنهاد بدید. ما برای بهتر شدن کیفیت برنامه حتما نظرات شما رو لحاظ خواهیم کرد.
از طریق همون شماره پیامک همیشگی رادیو فرهنگ 3558 با ما همراه باشید.
آماده اید خانم آران بریم سراغ بخش های اصلی برنامه؟
بله، در ابتدا اخباری از کشور چین تقدیم شما میشه.
روایت‌هایی از کشور چین رو خواهید شنید.
بخش روی خط پکن رو با اجرای همکارانمون در رادیو چین تقدیمتون خواهیم کرد.
بعد از اون بخش تجربه چین رو براتون پخش خواهیم کرد.
موسیقی چینی هم تقدیم شما خواهد شد.
درباره منطقه خودمختار شینجیانگ چین برای شما مطالبی خواهیم گفت.
بخش جذاب نگاهی به چین رو آماده کردیم که شما رو با آداب و رسوم و طب سنتی کشور چین آشنا میکنه.
از میان افسانه‌های چینی نمایشی تقدیمتون خواهیم کرد.
و در آخر بخش گزارشی برنامه برای شما پخش میشه و برای اون دست از عزیزانی که در ابتدای برنامه اخبار چین رو همراهی نکردن، این اخبار رو تکرار میکنیم.
و اما اولین بخش اخباری از کشور چین هست که همکارانمون در رادیو بین المللی چین تهیه کردن. با هم بشنویم.
چین
به روایت اخبار.
تری تالاس دبیر کل سازمان هواشناسی جهان روز پنجشنبه گفت چین در زمینه خدمات هواشناسی و فناوری ماهواره‌های هواشناسی به سطح پیشرفته جهان رسیده است و ما در انتظار بهره برداری کشورهای بیشتر جهان از خدمات هواشناسی چین در چارچوب کمربند و جاده هستیم. اداره هواشناسی چین و سازمان هواشناسی جهان همین روز نشستی برای معرفی همکاری هواشناسی ماهواره هواشناسی فانیون برای کمک به ساخت کمربند و جاده در ژنو سوئیس برگزار کردند. تالاس از پشتیبانی درازمدت چین از سازمان هواشناسی جهان و کارهای چین برای ارائه و بهسازی خدمات هواشناسی سراسر جهان تشکر کرد. وی افزود دانشگاه ننجین چین کارشناسان هواشناسی بسیاری را برای اعضای دیگر سازمان جهانی هواشناسی به ویژه کشورهای آفریقایی پرورش داده است. چین همچنین به ساخت تأسیسات زیربنایی هواشناسی به کشورهای آفریقا و ارتقاء توانایی خدمات هواشناسی این کشورها از جمله ارائه ارقام ماهواره هواشناسی و خدمات سامانه‌ای ارتقا داده است. وی انتظار دارد که در آینده در چارچوب کمربند و جاده چین خدمات هواشناسی بیشتری برای سراسر جهان به ویژه منطقه آفریقا و کشورهای جزیره‌ای فراهم کند. فنشوان سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه در پکن در اشاره به رویداد حمله به دو نفتکش در خلیج عمان گفت چین امیدوار است طرفها خونسردی و خیشتنداری را حفظ و از تشدید تنش پرهیز کنند. بنا به گزارش‌ها روز پنجشنبه به وقت محلی دو نفتکش در آب‌های خلیج عمان هدف حمله قرار گرفت. گنشوان در پاسخ به پرسش‌ها در این باره گفت چین نگران افزایش تنش در خلیج فارس است. امیدواریم طرفهای زیربط خونسردی و خیشتنداری را حفظ و از تشدید تنش پرهیز کنند. طرف‌ها باید مشترکاً از آرامش و ثبات مناطق کشتیرانی دفاع کنند و این به سود همه جامعه جهانی است. وی درباره واردات نفت چین از منطقه خلیج فارس و سرمایه‌گذاری چین در این منطقه گفت همکاری عادی چین با کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس از جمله در زمینه انرژی در چارچوب قوانین بین‌المللی صورت می‌گیرد و منطقی و قانونی است و باید مورد احترام و حفاظت قرار گیرد. چین همچنان برای حفظ امنیت انرژی و حقوق قانونی شرکت‌های خود تلاش خواهد کرد. ظهر روز جمعه شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین در بیشکک با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد و گفت چین از برجام حمایت می کند و مایل است همراه با ایران با تقویت هماهنگی و همکاری در چارچوب چند جانبه‌ای مانند سازمان ملل و سازمان همکاری شانگهای به طور مشترک از قواعد اساسی روابط بین‌المللی و چند جانبه گرایی از منافع مشترک کشورهای در حال رشد از جمله چین و ایران دفاع کند. شی جین پینگ خاطر نشان کرد چین همواره از زاویه راهبردی و دراز مدت به روابط خود با ایران نگریسته است. تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای هرچه که باشد چین مایل است همراه با ایران برای پیشبرد توسعه باثبات روابط مشارکتی همه جانبه دو کشور تلاش کند. وی تاکید کرد چین و ایران باید با تقویت مشورت راهبردی از یکدیگر در مسائل مربوط به منافع کلیدی حمایت کنند. باید ضمن تقویت هماهنگی و همکاری توسعه همکاری‌های عملی، تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم و جرائم فرامرزی به طور مشترک با سه نیرو از جمله جنبش اسلامی ترکستان شرقی مبارزه کنند. حسن روحانی در این ملاقات گفت ایران مایل است فعالانه در ساخت مشترک کمربند و جاده شرکت کرده و نیروهای بالقوه همکاری دو کشور در زمینه‌های مختلف را توسعه دهد. ایران قاطعانه با اقدامات اشتباه آمریکا درباره خروج یک جانبه از برجام مخالفت می‌کند. رئیس جمهوری ایران در این دیدار نقش مثبت چین در امور بین‌المللی را مثبت ارزیابی کرد و گفت مایل است مشورت و هماهنگی با چین را تقویت کند.
خبرهایی از کشور چین رو شنیدید. تشکر میکنم از همکارانمون که این بخش رو برای شما تهیه کردن.
شما برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ رو میشنوید. نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و شماره پیامک رادیو فرهنگ 3558 با ما در میون بذارید.
اما بخش جذاب این برنامه البته برای عوامل تولید برنامه بخش نظرسنجی است، چرا که میزان مشارکت شما عزیزان نشان دهنده کیفیت برنامه مروارید شرقه.
بله، حتی اگر این مشارکت ها مملو از انتقاد شما عزیزان باشه، اما همین که انتقاد هاتون رو مطرح میکنید یعنی برنامه رو میشنوید و براتون اهمیت داره.
پیام بدید و بگید که دانستن فرهنگ و آداب و رسوم مردم کشورهای دیگه به ویژه چین چه اهمیتی داره.
دوستان، همراهیتون رو از طریق پاسخ به پرسشی که خانم آران مطرح کردند و همچنین انتقاد و پیشنهاد به برنامه به ما ثابت کنید.
پاسخهای خودتون رو به شماره پیامک 3558 ارسال بفرمایید.
بریم سراغ بخش بعدی برنامه با نام روایت‌هایی از کشور چین که شنبه ها با موضوع گذر فرهنگی تقدیم شما عزیزان میشه.
تاریخی کهن،
تمدنی چند هزار ساله،
طب سنتی،
گردشگری چین،
جاده ابریشم، قلب تپنده تجاری چین.
برگزاری نشست گرامیداشت میراث فرهنگی و تعامل بین تمدن‌ها در پکن.
چندی پیش اداره ملی آثار باستانی چین در پکن نشست گرامیداشت میراث فرهنگی و تعامل بین تمدن‌ها را برگزار کرد. در این نشست درباره نقش مهم و مؤثر میراث فرهنگی در تعامل بین تمدن‌های مختلف، حفاظت مطلوب از میراث فرهنگی، نقش مهم میراث فرهنگی در تعامل و گفتگوی بین تمدن‌ها و پیشبرد صلح و ثبات جهان بحث و بررسی شد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین 5 سال پیش طی سخنانی در مقر یونسکو گفت تمدن بر اثر تبادلات با یکدیگر پررنگتر شده و بر اثر تعامل غنی‌تر می‌شود. تبادلات و تعامل بین تمدن‌ها نیروی مهم در پیشرفت تمدن بشر و صلح و توسعه جهان به شمار می‌رود.
لیو جویو رئیس اداره ملی آثار باستانی چین گفت در 5 سال گذشته برگزاری نمایشگاه فرهنگی و آثار باستانی به بخش مهم از دیپلماسی دو جانبه، چند جانبه و دیپلماسی مردمی تبدیل شده است. درخواست مشترک ثبت میراث فرهنگی جهانی توسط چند کشور و همکاری چین با دیگر کشورها در اجرای پروژه حفاظت از آثار باستانی و باستانشناسی مشترک تقویت یافته و این تدابیر در چارچوب طرح یک کمربند یک جاده به دستاوردهای فراوان رسیده است. همچنین چین در ایجاد پناهگاه حفاظت از آثار باستانی بین‌المللی در معرض خطر نابودی شرکت کرده و با کشورها و سازمانهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با قاچاق آثار باستانی و حفاظت مشترک از میراث فرهنگی بشر همکاری کرده و در تقویت دوستی بین کشورها، پیشرفت جامعه بشر، حفظ صلح و توسعه جهان خدمات شایسته‌ای انجام داده است.
رئیس اداره ملی آثار باستانی چین گفت این اداره بر پایه برتری خود در زمینه منابع آثار باستانی و تعامل و تلفیق فرهنگ‌ها به تقویت هماهنگی و همکاری بین نهادهای مختلف پرداخته و برای برگزاری نمایشگاه آثار باستانی برجسته چین در دیگر کشورها و برگزاری نمایشگاه آثار باستانی دیگر کشورها در چین اقدام کرده و مبتکرانه وظایف بین‌المللی خود در جهت حفاظت از میراث فرهنگی جهانی بر عهده می گیرد. این نهاد همچنین ضمن یاری به تبادلات و همکاری دو جانبه و چند جانبه فرهنگی تلاش می کند تا آثار باستانی به سفیر تعامل و تبادلات بین تمدن ها تبدیل شود.
ماری لزا اولوبریا نماینده یونسکو در چین خدمات مثبت چین برای حفظ و توسعه میراث فرهنگی، پیشبرد تبادلات و تعامل بین تمدن‌های بشر و یاری به صلح جهانی را عالی ارزیابی کرد و گفت چین در زمینه یاری به تبادلات و تعامل بین تمدن‌ها بسیار تلاش کرده و به دستاوردهای چشمگیر رسیده است. چین همچنین حمایت فنی را در اختیار دیگر کشورهای در حال توسعه گذاشته تا این کشورها بتوانند به نحو بهتر میراث فرهنگی خود را حفظ کنند.
از میان اقدامات چین در این زمینه میتوان به حفاظت میراث فرهنگی انکوروات کامبوج و حفظ دره کاتماندو در نپال اشاره کرد. چین همچنین کمک‌های متنوع در اختیار کشورهای آفریقایی قرار داده است. برای نمونه در اجرای پروژه‌هایی در زمینه‌های فرهنگ، آموزش و پرورش و انتقال فناوری اطلاع رسانی به آنها کمک کرده است. چین همچنین در چارچوب پیشنهاد یک کمربند یک جاده تعهدات خود برای کمک و پشتیبانی از دیگر کشورها را اجرایی کرده است.
فرانکو آمادی رایزن فرهنگی ایتالیا در چین نیز در سخنانی اعلام کرد تبادلات فرهنگی بین چین و ایتالیا دیرینه است و در سالهای اخیر همکاری دو طرف در ابعاد مختلف پیشرفت داشته است. وی گفت با اجرای طرح کمربند یک جاده که در ایتالیا به راه ابریشم جدید معروف است، کانالهای همکاری بین ایتالیا و چین در ابعاد مختلف گسترش یافته است. ما باید با استفاده از فرصت تاریخی به طور مشترک برای حفظ و توسعه میراث فرهنگی و هنری که از تمدن باستانی منشأ گرفته تلاش کنیم.
بسیاری از حاضران در این نشست همچنین درباره چگونگی تعمیق تبادلات فرهنگی، گسترش همکاری و تبادلات در حفظ آثار باستانی و باستانشناسی، نقش نمایشگاه آثار باستانی در تبادلات فرهنگی و آموزش نیروهای مستعد در کشورهای مسیر کمربند نظرهای خود را ارائه دادند.
مروارید شرم.
دوستان عزیز شنونده، شما برنامه مروارید شرق رو از رادیو فرهنگ میشنوید. بخش روایت های از کشور چین رو تقدیم شما کردیم.
آقای پادگان نظرتون چیه؟ بریم سراغ نظرهای شنوندگان عزیز که قرار بود برای ما پیام ارسال کنن و بگن که چه اهمیتی داره این که با فرهنگ و آداب و رسوم مردمان کشورهای دیگه به ویژه چین آشنا بشیم.
بله، تشکر میکنیم از این همه شنوندگی که محبت دارن و همراهیشون رو از طریق پیامک هاشون به ما ثابت میکنن. خانم آران، شنونده زیاد داریم، حدود 200 نفر تا الان پیام دادن و در نظرسنجی برنامه شرکت کردن.
سپاسگزاریم.
پاسخهای خودتون رو دوستان به شماره پیامک 3558 ارسال کنید. آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم مردم کشورهای دیگه و به ویژه کشور چین چه اهمیتی داره؟ خب، بخش بعدی برنامه خانم آرا.
گویا بخش روی خط پکن آماده است که این بخش رو همکارانمون در رادیو بین المللی چین تهیه کردن. ضمن تشکر از این عزیزان دعوت میکنم که بشنوید.
سلام بر شنوندگان گرامی. در بخش روی خط پکن امروز من و آقای مجتبی پویا در خدمت شما هستیم.
سلام به شما شنوندگان گرامی. آقای لوا، امروز ما می‌خوایم در مورد مفهوم امنیت ملی صحبت بکنیم که اخیراً آمریکا با توسل به اون خیلی از سیاست‌هاشو در واقع داره توجیه می‌کنه.
آره درسته. از فولاد و آلومینیوم وارداتی، خودرو و قطعات یدکی گرفته تا مؤسسات خارجی و سرمایه گذاری مستقیم، از دانشجویان و دانشمندان کشورهای خارجی گرفته تا اطلاعات حساب رسانه‌های گروهی متقاضیان روادید. گویا در حال حاضر واشنگتن می‌تواند روی همه اینها یک علامت تقدید علیه امنیت ملی آمریکا بچسباند. پس امنیت ملی این مطلب جدی و مهم برای هر کشوری است. گویا برای آمریکا سبد گرگوشادی است که هر چیز را می توان در آن جا داد. آقای پویا، طبق اطلاعات شما این امنیت ملی چجوری باید ما باید درک کنیم؟
بله، همونطور که گفتین دولت آمریکا در سالهای اخیر سیاستهای داخلی و خارجی زیادی رو با توسل به مفهوم امنیت ملی اتخاذ و اعلام کرده. ولی طبق تفاهم جامعه جهانی مفهوم امنیت ملی معمولاً به معنی حق حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی، رفاه مردم، توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی و سایر منافع مهم و بزرگ کشور که نباید در معرض خطر و تهدید داخلی یا خارجی قرار بگیره. معلومه که چنین مفهومی حد مشخصی داره و باید داشته باشه، اما امروز آمریکا، قدرت اول جهان، با سوء استفاده از این مفهوم اون رو به ابزاری برای ترویج حمایتگرایی تجاری و حفظ سلطه خودش تبدیل کرده.
بله، ولی طبق اطلاعات به دست رسیدم، طبق آمار از دهه 1980 تا ابتدای قرن 21 آمریکا جمعاً 14 مورد بررسی موسوم به 232 را به اجرا گذاشته و در نهایت فقط 2 بار منجر به اجرای اقدامات مجازاتی شده. پس آمریکا در گذشته به بهانه امنیت ملی تحریم تجاری زیادی اعمال نکرده است. اما از سال 2017 به این طرف گویا آمریکا ناامنی بیشتری احساس می کند. تولیدات فولاد و آلومینیوم، خودرو و قطعات یدکی وارداتی، سرمایه گذاری خارجی، شهروندان خارجی، مؤسسات و فناوری کشورهای خارجی را تهدیدی علیه امنیت ملی خود تلقی می کند و بارها متوسل به بررسی 232 شده و حتی در ماه مه سال جاری در کشور حالت فوق‌العاده اعلام کرده است. همپیمانان و شرکای تجاری آمریکا که با بی‌تفاوتی هدف سرکوب آمریکا قرار گرفتند. پس آقای پویا، این سوال برای ما مطرح شده، چه کسانی می توانند امنیت آمریکایی را که اولین کشور نظامی، علمی و فناوری و اقتصادی جهان است تهدید کنند؟
جواب این سوال روشنه. امنیت ملی آمریکا واقعا در معرض خطر نیست، بلکه برخی آمریکایی‌ها اندیشه سلطه‌جویی تحت عناوینی مثل اول آمریکا در سر دارند و با سوء استفاده از امنیت ملی به عنوان یک بهانه وحشیانه شرکای تجاری خودشون رو به سود منافع مطلق آمریکا سرکوب می‌کنند. این حاکی از اونه که آمریکا قادر به انطباق خودش با تحولات بی سابقه در 100 سال گذشته و پذیرفتن واقعیت رستاخیز بازارهای نو و کشورهای در حال توسعه نیست. نسبت به توسعه اقتصادی و پیشرفت فنی کشورهای دیگه تردید داره و از این موضوع مضطربه. بالا نگه داشتن دوباره پرچم امنیت ملی هدفی غیر از بهانه‌جویی برای اقدامات خلاف جریان زمان نداره. به عبارت دیگه، مفهوم جدیدی که به اصطلاح و عبارت امنیت ملی اضافه شده اونو صرفاً به برچسبی تبدیل کرده که در هر شرایطی و به دلخواه ممکنه استفاده بشه.
بله درسته، جامعه جهانی از این موضوع شناخت روشنی دارد. اتحادیه اروپا گفته که اصطلاح تهدید علیه امنیت ملی آمریکا بهانه بیشتر برای حمایتگرایی اصناف خودش نیست. حتی برخی همپیمانان آمریکا نیز اظهارات این کشور را باور نمی کنند. یک مثال جدید اینه، ودافون انگلستان، امپراتور مخابراتی چند ملیتی، رسما نخستین شبکه تجاری تلفنی همراه مجهز به فناوری نسل پنجم مخابرات را روز 25 خرداد در اسپانیا راه اندازی کرد که در اولین گروه 15 شهر را پوشش می دهد. گزارش شده که شرکت هواوی چین تأمین کننده اصلی شبکه نسل پنجم ودافون و دو طرف همکاری طولانی مدت خود را بیش از 10 سال حفظ کردند. همین می دانند که آمریکا اخیراً هواوی، یک شرکت خصوصی چین را بزرگترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا می دانند و با تمام نیرو در سراسر جهان این شرکت را سیاه نمایی کرده. اما حتی صمیمی‌ترین همپیمانانش مانند انگلستان نیز حضور هواوی در احداث شبکه نسل پنجم مخابرات خود را اخراج نکردند.
بله، سوء استفاده از مفهوم امنیت ملی از طرف آمریکا نه تنها باعث آسیب و زیان شرکای تجاری خودش شده و نظم تجارت بین‌المللی و اعتماد به اون رو هم تحت تأثیر قرار داده، حتی به خود این کشور هم آسیب رسونده. آمریکا اخیراً بارها پرچم امنیت ملی بالا گرفته و اگه به اون معتاد بشه، نسبت به اون بی‌حس و سر میشه و دیگه توان تمیز و تشخیص تهدیدات واقعی رو از دست میده. در واقع خود این موضوع بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی آمریکا در حال حاضر محسوب میشه.
شنوندگان ارجمند، بخش روی خط پکن امروز تا این رقصه به پایان رسید.
بله، من هم از خدمتتون خداحافظی میکنم و دعوت میکنم به ادامه مروارید شرق توجه کنید.
بخش روی خط پکن رو از برنامه مروارید شرق شنیدید. دوستان، نظرسنجی رو فراموش نکنید. به 3558 پیام بدید و نظرهای خودتون رو در باره برنامه به ما بگید.
نوبتی هم باشه آقای پادگان، نوبت میرسه بله. به بخش تجربه چین بریم، یک تجربه از چین رو با هم بشنویم.
سفر به چین، سرزمینی کهن. در
مروارید شرق.
خانم ها، آقایان، سلام. به برنامه امروز تجربه چین خوش آمدید. حتما خیلی از شما کارتون پاندای کونگ فو کار رو دیدین. کارتون بامزه، با قهرمانی بامزه تر. اگه تماشا نکردین توصیه می کنم در اولین فرصت تماشا کنید. موضوع و قهرمان این کارتون یعنی کونگ فو و پاندا هر دو متعلق به چین و از ویژگی های این کشوره. پاندای سیاه و سفید واقعی اگر در فیلم های مستند حیات وحش دیده باشین به خودی خودش هم با نمکه. حیوانی که حرکاتی کند و تنبلوار و دست و پا چلفتی داره. میگم پاندای سیاه و سفید چون پاندا منحصر به این گونه نیست. یکی دیگه از انواع پاندا کوچکتر و به پاندای سرخ مشهوره و به اندازه پاندای سیاه و سفید معروفیت نداره، یا دست کم به این نام، چون ظاهر شبیه راکونه و شاید خیلی اهل جلب توجه نیست. چندو. برای اون دسته از شنوندگان که اسامی چینی براشون کمی گیج کننده است توضیح میدم که چندو اسم یک شهر در چینه و امیدوارم با این برنامه اسم چندو یادتون بمونه. چندو مرکز استان سیچوانه که اون هم حدوداً در مرکز چین واقعه. استان سیچوان طبیعت معتدل و سرسبزی داره و دره‌ها و تپه‌های فراوان اون محل جنگل‌های خیزران چینی یا همون بامبوه که قوت غالب یا به عبارت دیگه غذای اصلی پانداست. طبیعت این استان چین اون رو به زیست بوم این دو نوع پاندا تبدیل کرده و خیلی از گردشگرای داخلی و خارجی برای دیدن پانداهای بانمک از نزدیک به این استان سفر می کنن. البته دیدن پاندا در حیات وحش اگه کار ممکنی باشه احتمالاً در مناطق حفاظت شده طبیعی نیاز به مجوزهای خاص داره و اساساً صدور چنین مجوزهایی برای هزاران گردشگر در سال ممکن نیست. بنابراین گردشگرها در برنامه‌های گشت خودشون برای تماشای پاندا مستقیماً به شهر چندو سفر می‌کنن. ولی چرا این شهر؟ همونطور که می‌دونید جانوران زیادی در دنیا به خاطر دست‌اندازی‌های انسان در خطر انقراض قرار دارن. این در حالی اتفاق می‌افته که خیلی از مردم متوجه نیستن که حیوانی که سعی در طرد و دور کردنش از محل زندگی آدم‌ها یا حتی از بین بردنش دارن در واقع مختص همون منطقه است و از لحاظ گونه یا نژاد قابل جایگزینی نیست و به همین دلیل خودش میتونه گنجینه‌ای محسوب بشه. پاندا هم تا مدتی نه چندان دور جزو جانوران رو به انقراض محسوب میشد، ولی خوشبختانه دولت چین به موقع به ارزش اون پی برد و با ایجاد یک مرکز پژوهش و تکثیر پاندا و محافظت از این جانور باعث ایجاد منبع درآمد بزرگی از قبل اجاره دادن پانداها به کشورهای دیگه و صد البته ورود گردشگر به چین شد. مرکز پژوهش و تکثیر پاندا در شهر چندو همونطور که اشاره کردم مرکز استان سیچوان واقعه که در واقع منطقه طبیعی زیبا و سرسبز محافظت شده مجهز به انواع بناها و منطقه های طبقه بندی شده و مناسب برای زندگی پانداهای سیاه و سفید و پانداهای سرخ و همینطور تجهیزات و تأسیسات لازم برای آسایش گردشگران و بازدید کنندگانه. بله، در هر کجای دنیا اگر پاندایی ببینید اون پاندا در واقع متعلق به چینه و تنها در اجاره اون کشوره. حتی اگر نوزادی به دنیا بیاره طبق قانون و اجاره نامه متعلق به دولت چینه. اجاره پاندا خیلی